أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين بلعنة الله على أعدائهم أجمعين. دوستان عزیز، ما در اون کتابی که با عنوان فلسفه تاریخ فقه و فقها نوشتیم آمدیم سه تا اصطلاح را معنا کردیم. تاریخ فقه و فقها بحث تراجمه. در بحث تراجم و زندگی نامه، این یک علمی نیست که اختصاص به یک گروه خاص باشه. تمام ملل و نحل دنیا بحث تراجم را دارند. زندگی نامه های بزرگانشون، چه بزرگان سیاسی، چه بزرگان علمی، چه بزرگان اقتصادی را توضیح میدن. برای اینها زندگی نامه های مفصل تهیه میکنن. بسیاری از افراد در دنیا خودشون زندگی نامه های خودشون را مینویسن، زندگی نامه های خودنوشت مفصل که گاهی چندین جلده و در همین زبان فارسی و تاریخ فارسی هم ما داریم زندگی نامه هایی که دانشمندان نوشتن و گاهی سه جلد زندگی نامه من، زندگانی من، مستوفی، حمدالله مستوفی نوشته، همین دیگه، سه جلد کتاب زندگی نامه خودش نوشته و تمام وقایع تاریخ معاصر خودش رو در اونجا گزارش کرده. منتها تاریخ فقه و فقها در حقیقت یک بحث خاصه. در بین تراجم مثلا فهم میکنیم فقط به زندگی نامه های فقیهان پرداخته. یکی اولا زندگی نامه شخص از تولدش، محل تحصیلش، خانوادهش و اینکه آقا چه کارهای اجتماعی انجام داده، اینا میشه زندگی نامه. بعد کتاب شناسی شخص را در نظر بگیریم، آیا کتابی داشته، کتابی نداشته، تدریس های او را در نظر بگیریم، آرا و نظریات و فتاوی داشته نداشته، اینو میگیم تراجم. چه اتفاقاتی در دوره ایشون افتاده و آیا ایشون در اون اتفاقات نقش داشته یا نقش نداشته، اینا همه سوال هایی است که در علم تراجم مطرح میشه. اما وقتی وارد قضیه منهج شناسی میشیم، منهج شناسی بحث خاص میشه. دوستان ما میایم متمرکز میشیم، مثلا نمیایم به زندگی نامه مرحوم صاحب جواهر توجه کنیم یا به زندگی نامه مرحوم شیخ اعظم انصاری توجه کنیم. میایم متمرکز میشیم در کتاب مکاسب و کتاب مکاسب رو میایم حلاجی میکنیم. ببینید منهج شناسی ارتباط تنگاتنگ با تألیفات داره. منهج شناسی و سبک شناسی ارتباط تنگاتنگ با آرا و نظریات یک فقیه داره. پس ما دیگه خیلی ضرورتی نداره به تولدش، به وقایع اطرافش، به وقایع زمانش اشاره کنیم، بلکه میایم مستقیم میریم رو بحث ها که حالا شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه که کتاب مکاسب را نوشت و در حقیقت در این کتاب شیخ اعظم میخواد به ما قالب فقه یاد بده، قالب اجتهاد یاد بده. اجتهاد یک فراینده، باید ما قالبش از دیگران بگیریم و اون را در حقیقت خودمون به کار بگیریم و عمل کنیم. مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه در این کتاب به ما این قالب را یاد میده. لذا دوستان عزیز، من با او که 5-6 بار کتاب مکاسب را به طور کل تدریس کرده بودم و عمومی در مدرسه عالی نواب همیشه مکاسب و محرمه را خودم تدریس میکردم، یعنی سال اول با طلبه‌ای که وارد میشدن خودم مکاسب را تدریس میکردم. میگفتم طلبه باید در سال اول در مکاسب یاد بگیره که شیخ اعظم انصاری به ما میخواد قالب یاد بده. لذا شما ملاحظه بفرمایید شیخ اولین کاری که میکنه در باره یک مسئله فقهی میاد طرح مسئله میکنه، طرح دعوا میکنه، مسئله را مطرح میکنه، بعد میاد اشاره میکنه به این که آیا این مسئله اتفاقیه، اتفاقی نیست یا درش اختلافه. پس نتیجتاً اگر اختلاف باشه باید اقوال را بیان کنه، لذا اقوال را بیان میکنه. مرحله سوم مرحوم شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه میاد در حقیقت ادله هر قول را بیان میکنه. حالا ادله هر قول آیا ادله قرآنیه، ادله سنت اهل بیت علیهم السلام و پیامبر اکرم، اینها را دقیق بیان میکنه. خب بعد مرحله چهارم فرا میرسه که مرحوم شیخ انصاری حالا اقوال را بیان کرد، این اقوال را تحلیل میکنه، بررسی میکنه واقعا آیا این روایت به درد این ادعا میخوره یا ادعا نمیخوره. لذا خیلی وقتها در ضمن نقل روایات به سندش اشاره میکنه و به دلالتش. روایت باید از نظر سند کامل باشه، از نظر دلالت کامل باشه که یک فقیه بتونه بهش استناد بکنه. بلا فاصله اگر روایتی وجود داره باز فوری بحث را به دامنه تعارضش میکشه که آیا تعارض این معارضی با این روایت وجود داره یا نه. اگر معارضی با این روایت وجود داره، مرحوم شیخ انصاری شروع میکنه حل تعارض. حالا که ما دو دسته روایت داریم، سه دسته روایت داریم، در اینجا چیکار کنیم؟ مثلا در بحث احتکار را شما ملاحظه بفرمایید، مرحوم شیخ انصاری میفرماد ما 5 دسته روایت داریم که در این روایات مثلا حتی نسبت به نمک هم هست طعام، که آقا طعام که در معنای عربی نمک معنا میشه، اگر کسی احتکار کنه باید مثلا دولت، باید حاکم شهر با او برخورد کنه. مرحوم شیخ اعظم انصاری در باب تعارض یکی از بزنگاه‌های بسیار مفصل، شما دوستان بحث خیارات رو وارد بشید، خیار حیوان رو میگه آیا خیار حیوان مختص آقای مشتریه که مشهور فقها میگن مخصوص مشتریه، یا خیار حیوان شامل آقای فروشنده هم میشه که باقیه باشه، سید مرتضی مدعیه شامل فروشنده هم میشه. خب ملاحظه بفرمایید شیخ انصاری اینجا وارد حل تعارض میشه، روایات رو از نظر سندی بررسی میکنه، میگه ببینیم این دو دسته روایت که با هم تعارض دارن آیا یک دسته ترجیح داره یا نداره. از نظر دلالی بررسی میکنه، دلالتشون آیا در مقابل یکدیگر و در کنار یکدیگر کافیه یا کافی نیست. مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه بعد میاد از این دو دسته روایت یک دسته رو ترجیح میده و در حقیقت با این دسته روایت بحث میکنه و ما را یاد میده که چه کار باید بکنیم. ببینید این که شیخ انصاری اول طرح مسئله میکنه، بعد اقوال را نقل میکنه، بعد دلیل اقوال را نقل میکنه، اگر دلیل اقوال آیه قرآنی بود تحلیلش میکنه، اگر چنانچه روایات بود روایات را بررسی میکنه سندن، روایات را بررسی میکنه دلالتن، بعد اگر روایت معارضی داشته باشه باز او را بررسی میکنه. این کارها کارهایی است که شیخ اعظم انصاری انجام میده تا نهایتاً چیکار کنه؟ تا نهایتاً ما را به حل مسئله فقهی رهنمون کنه و به ما درس بده. در همون جلسه اولی که شیخ وارد میشه بحث بول ابل و اینجور چیزا را مطرح میکنه، اون نمیخواد بول ابل را تنها بحث کنه، شیخ میخواد سبک فقاهت و اجتهاد را به ما یاد بده. ما فرع مسئله را میبریم روی مسئله تلقیح، آقا تلقیح دلیل قرآنی داره یا دلیل قرآنی نداره، درش چند قول وجود داره، بعد دلیل هر قول چیه، از دلیل روایی میتونیم استشهاد کنیم یا نه، بعد اگر دو دسته روایت با هم تعارض داشتن چگونه، یعنی به همون سبکی که مرحوم شیخ انصاری اول وارد میشه. بعد یک مسئله دیگه شیخ انصاری یاد میده که ببینیم این مسئله در طول تاریخ چه حالتهایی رو به خودش قبول کرده، در دوره قدما که ازشون تعبیر میکنه محدثان، در دوره قدما که باز ازشون تعبیر میکنه ادهی به نام مجتهدان. مرحوم شیخ انصاری در تمام این قضایا به دنبال این میره که به ما یاد بده ترفند و حالت عمل به روایات چگونه هست، و در حقیقت ما میخوام در مقابل این اقوالی که وجود داره و در مقابل این ادله‌ای که وجود داره چگونه در حقیقت ما وارد بشیم و بحث کنیم. ببینید این چیزی است که مرحوم شیخ اعظم انصاری در کتاب مکاسب وارد میشه. این اسمشو میگذاریم منهج شناسی، اسمشو میگذاریم سبک شناسی، که مرحوم شیخ انصاری در این موارد چگونه وارد شده از در حقیقت و چگونه بحث کرده. پس ببینید دوستان عزیز، ما اول عنوان تاریخ فقه و فقها داشتیم، بعد عنوان منهج شناسی داشتیم. منهج شناسی متمرکز در آثار نوشتاری است و منهج شناسی از آثار نوشتاری استخراج میشه، اما تاریخ تراجم در خیلی از مباحث بحث میکنه. و اختصاصی به یک بحث خاص نداره. مرحله سوم میرسیم در حقیقت به بحث مکتب شناسی. مکتب شناسی که یک بحث خاصه و این عنوان را من از کتابهایی که در باب سیاست نوشته بودند و مدعی بودند آه در باب سیاست ما مکتبهای گوناگونی داریم، مثلا مکتب ماکیاولها. مکتب ماکیاولها مگر مکتب چیه که باز مکتب ماکیاولی یک مکتب خاص باشه؟ در باب ادبیات وقتی وارد شدیم به همین مسئله سر زدیم، به کتابها دیدیم اینها دارن بحث میکنن از مکتبهای گوناگون ادبی. گفتیم مگر مکتب ادبی چیه، دارای چه ویژگی هایی هست؟ در مکتب ادبی یک محقق، یک پژوهشگر چه کاری میکنه؟ دقیقا همون کارهایی که در بحثهای سیاسی میشد، در بحثهای ادبی میشد، در بحثهای تاریخی میشد، این مبحث را دنبال کردیم در بحث فقاهت که یک مکتب فقهی چه عواملی باعث تولید اون میشه و در حقیقت باز تالی تلوه ها و آثاری که بر یک مکتب فقهی باره چه چیزهایی میتونه باشه. اینجا بود دوستان عزیز که بحث اخص را، یعنی بعد از این که تاریخ فقه و فقها بحث عامه، بعد از این که منهج شناسی بحث خاصه، وارد مرحله سوم شدیم که مرحله مکتب شناسی باشه. مکتب شناسی رو در حقیقت ما با تکیه بر آثاری که در سایر علوم یافتیم اینگونه تعریف کردیم. ما فقیهی را که در حوزه فقاهت خودش تأثیرگذار باشه، تأثیرگذار با دو چیزه، یکی با ارائه آرا و نظریات خودش و یکی هم با نوشتن کتابهایی که ببینیم در فقیهان بعدی تأثیر میگذاره و فقیهان بعدی از اونها استفاده میکنن. ببینید، پس در مرحله اول تولید علم، یعنی تولید علم برابر با اینه که مکتب پدید میاد. کسی که در فقاهت نوآوری داره و در فقاهت سخن داره صاحب مکتب میشه. لذا ما از بین فقهای متقدم مثلا میگیم آقا شیخ مفید دارای مکتبه، سید مرتضی رو هم با تسامحی میگیم دارای مکتبه، مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه میگیم دارای مکتبه، محقق حلی رحمت الله علیه میگیم دارای مکتبه. اما ما دیگه ابوالصلاح حلبی، مرحوم عبدالعزیز ابن براش صاحب کتاب المحذب، مرحوم سلار دیلمی صاحب کتاب المراسم، یا مثلا فرض میکنیم که اینا را نمیتونیم بگیم صاحب مکتب. اینها در حقیقت نه در فتاویشون نوآوری های جدیدی داشتن در فقهشون و نه اینکه تأثیر و تأثری با تألیفاتشون یا با آرائشون در فقهای دیگر گذاشتن. ببینید، فقیهی که صاحب مکتب باشه اون فقیهی است که در کتابهای فقهی ازش تعبیر میکنن مثلا فلان فقیه این نظریه را دارد و اتباعش. فقیهی که دارای مکتب باشه برای او اتباع پدید میاد. لذا از فقهایی که تا حدود 200 سال بعد از شیخ طوسی آمدن تعبیر میکنن به اتباع شیخ طوسی. چرا؟ چون شیخ طوسی صاحب مکتب بود، در فقاهت اونها تأثیرگذار بود. در حقیقت شخصیت هایی مثل عبدالعزیز ابن براج، مثل ابوالصلاح حلبی، مثل سید ابوالمکارم ابن زهره حلبی، مثل مثلا فرض میکنیم که فقهای دیگر یحیی ابن سعید حلی صاحب الجامع الشرایع، مثل اصباح الشیعه سهرشتی و مثل کتابهای دیگری از این قبیل، وسیله ابن حمزه طوسی، اظهارت و سبق فقیه دیگر. این فقهایی که از دوره شیخ طوسی تا دوره مرحوم محقق حلی آمدن غیر از ابن ادریس حلی، اینا رو تعبیر میکنن به اتباع شیخ، چون بیشتر فتاواشون در راستای همون فتاوی شیخ طوسی رحمت الله علیه بوده. مثلا قطب الدین راوندی در کتاب فقه القرآن خودش مصره که برداشته های مرحوم شیخ طوسی در کتاب التبیان را در ذیل آیات شریفه جا بندازه. فقیهی که اینطوری تفکر میکنه لذا اینا رو میگن اتباع. به همین جهت اگر به کتاب الرعایه مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه مراجعه کنید، مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در کتاب الرعایه وقتی که وارد بحث حجیت خبر ضعیف منجبر به شهرت میشه، و درباره حجیت روایات بحث میکنه. خب میگه آقا روایت اگر صحیحه باشه حجته، اگر حسنه باشه میگه درش اختلافه، اگر موثقه باشه میگه علمای ما از دوره محقق هلدی تا آخر تا دوره ما به روایت موثقه عمل نکردن. خب اگر ضعیف باشه میگه در مورد روایت ضعیف دو نظریه هست. بعضیا میگن اگر ضعیف منجبر به شهرت باشه عمل میکنن، و حتی شهید در کتاب روض الجنان میگه ربما یقدمون، تقدیم میدارن این روایت ضعیف منجبر به شهرت را بر روایت صحیحه. اما خیلی هم به روایت ضعیف منجبر به شهرت عمل نمیکنن، مثل خود شهید ثانی. شهید ثانی شهرت را اصلا دخیل نمیدونه در جبران ضعف سند، و روایت اگر ضعیف شد که نازده میشه. ببینید اتباع شیخ طوسی کیان؟ کسانی که 200 سال بعد از شیخ طوسی آمدن. مرحوم شهید ثانی از جدش و رام ابن ابی فراس همدانی از سید ابن طاووس رحمت الله علیه نقل میکنه، از سدید الدین حمصی که مرحوم سدید الدین حمصی که ما در منهج شناسی از اون تعبیر کردیم یکی از پیش قراولان مکتب محقق هلی. ایشون متوفای 600 و ما ازش کتاب فقهی نداریم که الان باقی مانده باشه، کتابی فقط در علم کلام از این بزرگوار موجوده که جامعه مدرسین چاپ کرده. ببینید سدید الدین حمصی گفته ما ظهرت لشیعه بعد شیخ طوسی مفتن علی التحقیق بل کلهم مقلده. بعد از شیخ طوسی برای شیعه یک مفتی علی التحقیق ظهور نکرده، بلکه همشون در حقیقت یک عده مقلده هستن. ببینید این رو میگیم مکتب شیخ طوسی. چرا؟ چون تا 200 سال فتاوی شیخ طوسی حاکم بر نوشته های علما و فقها بود، لذا میگیم مکتب شیخ طوسی چون اتباع داره. در کتاب های فقهی مدام تعبیر میکنن هازا فتوای شیخ طوسی و اتباع او. یا اجازه بدید یک مثال دیگه براتون بزنم. مثلا مرحوم اردبیلی رحمت الله علیه، مرحوم مولا احمد اردبیلی متوفای 993، خیلی وقتا در کتاب‌های فقهی تعبیر می‌کنند هازا فتوا اردبیلی و اتباعه. اردبیلی توانسته در فقیهان دوره بعد خودش تأثیرگذار باشه، ولذا میگن آقا شیخ حسن عاملی متوفای 1011 صاحب معالم الدین و معالم الاصول، مرحوم سید محمد موسوی عاملی متوفای 1009 صاحب مدار کل احکام، مرحوم شیخ محمد عاملی فرزند شیخ حسن عاملی متوفای 1030 صاحب استقصال اعتبار، مرحوم فاضل سبزواری سید محمد باقر سبزواری خراسانی صاحب کتاب ذخیره المعاد و کفایت الفقیه یا کفایت الاحکام، ایشون متوفای 1091، مولا محسن محمد محسن فیض کاشانی متوفای 1091 و صاحب 3 کتاب فقهی مفاتیح الشرایع و کتاب المعتصم و کتاب دیگری مختصر و فتوایی. این بزرگواران میگن اینا اتباع محقق اردبیلی هستن، پیروان محقق اردبیلی. پس معلوم میشه محقق اردبیلی علاوه بر این که یک تاریخی در فقاهتش داره که تاریخ فقها باید بحث کنیم، علاوه بر این که یک منهج شناسی در فقه خودش داره که باید روی کتاب مجمع الفائده و البرهان ایشون زون کنیم، علاوه بر این دو مرحله را که پشت سر هم گذاشتیم و رد شدیم، باید به مکتب شناسی ایشون بپردازیم که ایشون یک آرا و نظریات و یک نوآوری هایی داره که باعث میشه فقیهان بعد تحت تأثیر اون قرار بگیرن، لذا ازشون تعبیر میکنن اتباع. من بحث را تا اینجا تمام میکنم، انشاءالله در جلسه بعد وارد این قضیه میشیم که شیخ مفید رحمت الله علیه اولین مکتبدار شیعه هست. و صلی الله علی محمد و آله الطیب.